مراحل اولی مریضی به چه چیزهایی باید دقت کرد و اونا را دنبال گرفت؟
ببینید، برای اینکه بفهمیم علائم بیماری کلیوی چیه، باید در واقع عملکرد کلیه رو بیایم ببینیم که کلیه تو بدن ما کارهایی که انجام میده چی.
بله،
در واقع مهمترین کاری که کلیه ما انجام میده که اینه که سموم که ده حاصل متابولیسم غذایی که ما میخوریم، از سمومی که در واقع از سوخت و ساز بدن حاصل میشه، اینها رو دفع میکنه از بدن و مانع تجمعشون توی بدن میشه.
بله،
هر کلیه‌ای هولوهوش 1,000,000 جزء عمل کردی داره. نکته‌ای که وجود داره، خب این در واقع ظرافت آفرینش خداست که کلیه ما در واقع توان این رو داره که حتی با ظرفیت‌های کمتر از تمام این قسمتیش هم از بین بره، بقیه قسمت‌ها بیان، یعنی بقیه قسمت‌های کلیه بیان و اون قسمتی رو که از کلیه از بین رفته در واقع کارکردش رو جبران بکنن. بنابراین فرض کنیم ما به هر دلیلی یه بخشی از کلیه‌مون آسیب ببینه، بخشی از این چند 2,000,000 در واقع واحد عمل کردی که تو دوتا کلیه‌مون هست به هر دلیلی از بین بره، انقدر ظرفیت جبران هست که در واقع اون بقیه اون در واقع قسمت‌های باقی مونده اون رو تا حدودی جبران میکنن و بیمار از نظر ظاهری هیچ چیز متوجه نمیشه.
بله،
در واقع وقتی بیمار علامت دار میشه و متوجه میشه مشکلش رو که یه چیزی هولوش 70-80% عملکرد کلیهش چی شده باشه، از بین رفته باشه و دیگه اونجا هستش که دیگه کاری برای این بیمار نمیشه انجام داد. پس نکته‌ای که خیلی مهمه اینه که بیماری کلیه معمولاً علامت خاصی نداره به جز در مراحل انتهایی.
بله،
البته خب یه سری علائمی هست که لازمه بهش توجه بشه. علائمی مثل در واقع تغییر رنگ ادرار، مثلا ادراری که خونی باشه، ادراری که کفالوت باشه، بیمارانی که در واقع مکررن مجبورن که شبها برای دستشویی از خواب بیدار بشن، اینها علائم خیلی کوچیکیه که ممکنه شروع در واقع نارسایی مزمن کلیه رو به ما نشون بده. شاید بخوایم بگیم شاه علامت این بیماری فشار خون بالا باشه که هم میتونه عامل ایجاد نارسایی مزمن کلیه باشه و هم میتونه معلول اون باشه. کلیه‌ای که نمیتونه مواد زائد مثل آب و نمک رو دفع کنه، آب و نمک در خون تجمع پیدا میکنه و منجر به بالا رفتنه فشار خون میشه.
بله،
در مراحلی که علامت بیماری کلیوی پیشرفت بکنه، ما این آب و سموم تو بدن دفع نمیشن، ورم خواهیم داشت، ورم پاها رو خواهیم داشت و میتونه فشار خون های خیلی بالا، کاهش حجم ادرار رو خواهیم داشت، خیلی در مراحل خیلی پیشرفته تر کاهش سطح هوشیاری و استفراغ رو. ولی نکته ای که باز هم روش تاکید میکنم این مربوط، این علائم بسیار پر سر و صدا و علائمی که خیلی خیلی در واقع نگران کنن و خیلی خیلی قابل توجه، مربوط به مراحل انتهایی کلیه است، بیماری مزمن کلیه است که درصد قابل توجهی از کلیه ما دیگه از بین رفته و در مراحل اولیه بیماری مزمن کلیه ما تقریبا هیچ علامتی رو نخواهیم داشت.
بله، بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. دکتر صاحب، یکی از سوالات شایعی دیگه در میان مردم ایست که دردهایی که در پهلوها با وجود میآید، بسیاری ها یا بعضی ها فکر میکنن که به خاطر کلیه و گرده هایشان است. آیا واقعا میشه هر دردی را که در پهلوها بود ربط بتیم به کلیه ها و گرده ها و اصلا ما در نارسایی و از کار افتادگی کلیه درد هم داریم؟ در رابطه اگه معلومات بتین ممنون میشیم.
ببینید، معمولا نمیگم 100%، معمولا درد پهلوها علامت بیماری مزمن کلیه نیست. معمولا علتش فعالیت عضلانی بیش از حد و دردهای عضلانی بیشتر هست.
بله،
ولی با این حال دردهایی که خیلی شدیدند، به انتشار دارن به کشاله ران، دردهایی که با تهوع استفراغ همراهن، علائم ادراری کنارشون داریم، حتما حتما بایستی جدی گرفته بشن و همینطور دردهای پهلویی که مثلا تو عفونت‌های گلو درد و اینها هست هم حالا بعد یه نیم نگاهی بهش داشته باشیم که نکنه تو اون عفونت کلیه مورد آسیب قرار گرفت.
بسیار تشکر دکتر صاحب، وقت دیگه نداریم، ادامه بحث میگذاریم بر جلسه بعد. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه‌ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه‌های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
اگر کالری دریافتی روزانه تان را کاهش داده اید، به جای غذاهای سرخ کردنی و پرچرب از سبزیجات و میوه‌جات استفاده می کنید و زمان باشگاه تان را نیز افزایش داده اید، باید تغییراتی را در وزن خود مشاهده کنید. در غیر این صورت، باید به دنبال دلایل عدم کاهش وزن باشید. برای اینکه بتوانیم درک بهتری از دلایل عدم کاهش وزن داشته باشیم، بهتر است ابتدا از عوامل مؤثر بر کاهش وزن اطلاعاتی کسب کنیم. خوردن مقدار زیادی غذا در هر وعده از جدی‌ترین دلایل عدم کاهش وزن است. محققان دریافتند که از دهه 70 تا کنون میزان غذای مصرفی هر شخص طی یک وعده غذایی در رستوران‌ها 3 برابر افزایش داشته و اندازه بشقاب ها نیز 2 برابر شده است. به طور کلی انسان ها در هر وعده بیش از آنچه بدن به آن نیاز دارد می خورند. افرادی که رژیم لاغری سریع دارند، اغلب در مصرف غذاهای سالمی که پزشک به آنها توصیه کرده زیاده روی می کنند. نمونه بارز آن آجیل است. این خوراکی بسیار سالم و مفید سرشار از پروتئین و فیبر است و خاصیت ضد التهابی دارد. اما به عنوان مثال در هر وعده مصرف تنها 2 عدد بادام زمینی و 6 عدد بادام مجاز است. اگر آجیل را مانند پاپکورن پشت سر هم و به مقدار زیاد مصرف کنید، وزن کم نخواهید کرد. حذف اولین وعده غذایی در روز میتواند بسیار مضر باشد. سعی کنید تا 1 ساعت بعد از بیدار شدن از خواب صبحانه میل کنید. صبحانه پر فیبر و پروتئین میتواند به مدت طولانی تری شما را سیر نگه دارد. سعی کنید برای وعده صبحانه از پنیرهای کمچرب، میوه، تخم مرغ، نان سبوسدار و موز استفاده کنید. بهتر است بدانید نوشیدن آب برای کاهش وزن بسیار مفید است. در یک تحقیق 12 هفته‌ای که در رابطه با کاهش وزن انجام شد، افرادی که 30 ثانیه قبل از هر وعده غذایی 0.5 لیتر آب می نوشیدند، 44% بیشتر از سایرین وزن کم می کردند. کاهش وزن فرایندی پیچیده است که عوامل بسیاری در آن دخیلند. این عوامل شامل رژیم غذایی، ورزش، سطح فعالیت، استراب، عادات خواب و همچنین عوامل غیر قابل کنترل مانند ژنتیک، هورمون‌ها، سن و نوع بدن فرد می باشد. پس قدم اول برای اطلاع از دلایل عدم کاهش وزن، مراجعه به پزشک برای اطمینان از سلامت بدن است.
خب، از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم. Thank you.
ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، عزیزان شنونده، عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایکتان. خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باخر حسینی همراه شما هستم. در نشست میان مقامات سازمان همکاری اسلامی و مالزیا، آخرین تحولات افغانستان و پیگیری نتایج نشست‌های دوحه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. طارق علی بخیر، نماینده ویژه سازمان همکاری اسلامی در امور افغانستان، با داتو احمد اعظم عبدالرحمن، نماینده ویژه وزارت خارجه مالزیا دیدار و در مورد آخرین تحولات افغانستان و تلاش‌های این سازمان برای حمایت از مردم افغانستان گفتگو کرد. بر اساس خبرنامه سازمان همکاری اسلامی، طرفین همچنین نتایج نشست‌های اخیر گروه‌های کاری مرتبط با افغانستان را که در چارچوب روند دوحه تحت نظارت سازمان ملل متحد برگزار شده بود، مورد بررسی قرار دادند. این گفتگوها در حالی صورت می‌گیرد که جامعه جهانی و سازمان‌های بین‌المللی همچنان برای یافتن راه حل‌های پایدار برای چالش‌های سیاسی و بشردوستانه افغانستان تمرکز دارند. سازمان همکاری اسلامی پیش از این نیز بر ضرورت تعامل سازنده با حکومت فعلی افغانستان و حمایت از حقوق اقشار مختلف به ویژه زنان و دختران تاکید کرده است. در حالی که کمک‌های بشردوستانه به افغانستان 40% کاهش یافته، دولت ایالات متحده ادعا کرده است که طالبان از طریق مصادره کمک‌های مالی آمریکایی جلوی رسیدن این منابع به دستان نیازمندان را می‌گیرند. روزنامه واشنگتن پست به نقل از دفتر مطبوعاتی قصر سفید نوشت، مقام‌های آمریکایی مدعی شدند شواهد کافی دارند که نشان می‌دهد کمک‌های مالیات دهندگان آمریکایی در افغانستان را معمولاً طالبان مصادره می‌کند و این کمک‌ها به مردم افغانستان نمی‌رسد. این گزارش می‌افزاید که پس از بازگشت دونالد ترامپ به قدرت، کمک‌های مالی ایالات متحده به افغانستان قطع شده است. همچنین حدود 40% از کمک‌های بشردوستانه بین‌المللی متوقف شده که نتیجه آن تعطیلی بیش از 400 مرکز بهداشتی و درمانی در سراسر افغانستان است. گزارش واشنگتن پست اضافه می‌کند طالبان در پی قطع کمک‌های خارجی، شغل هزاران کارمند دولتی را کاهش داده و معاش‌های بسیاری از کارمندان را به تأخیر انداختند. قصر سفید با تاکید بر مصادره شدن کمک‌ها توسط طالبان، موضع خود را نسبت به قطع کمک‌های آمریکایی مشخص کرده است، اما در عمل این اقدام بیشتر به عنوان عامل مؤثر در تشدید بحران بشری در افغانستان ظاهر شده و نه تنها به مردم عادی بلکه به ثبات منطقه نیز آسیب وارد کرده است. وزیر دفاع آمریکا خروج نیروهای این کشور از افغانستان در سال 2021 را فاجعه‌بار و غم‌انگیز توصیف کرد و آن را نتیجه ضعف سیاسی دولت بایدن دانست که به جایگاه جهانی آمریکا آسیب رساند. پیت هگست در سخنرانی خود در ایالت فلوریدا خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را یک عقب‌نشینی فاجعه‌بار و غم‌انگیز خواند و آن را نمونه بارز از شکست سیاست خارجی دولت جو بایدن عنوان کرد. وی تأکید کرد که این خروج نه به دلیل ناتوانی نظامی بلکه به دلیل ضعف سیاسی و تصمیم گیری نادرست دولت وقت رخ داد. هگست با اشاره به حضور دو دهه نیروهای آمریکایی در افغانستان، عراق و دیگر مناطق اظهار داشت. نسل من سالها برای دفاع از مرزهای دیگران جنگید. اکنون زمان آن است که از مرزهای خودمان دفاع کنیم. او افزود که اگر دونالد ترامپ رئیس جمهور بود، هرگز چنین خروج شتاب زده و بی برنامه اجرا نمی شد. وزیر دفاع آمریکا معتقد است که خروج غیر مشروط و ناگهانی از افغانستان پیامدهای جهانی به دنبال داشت و به دشمنان آمریکا جسارت بخشید. وی بر رخدادهایی مانند حمله روسیه به اوکراین اشاره کرد و آنها را نتیجه مستقیم تضعیف جایگاه جهانی آمریکا پس از این خروج دانست. هگست تأکید کرد که خروج از افغانستان میبایست مشروط و بر اساس شرایط موجود انجام میشد تا از تبعات منفی آن جلوگیری گردد. او همچنین از سیاست صلح از طریق قدرت حمایت کرد و گفت که آمریکا دیگر نیازی به ماجراجویی نظامی، مداخله‌گری و ملت‌سازی ندارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور کنونی آمریکا نیز پیشتر بارها از نحوه خروج نیروهای این کشور از افغانستان در سال 2021 انتقاد کرده و آن را شتاب زده، بی برنامه و تحقیرآمیز خوانده بود. سرپرست وزارت تحصیلات عالی افغانستان جامعه جهانی را به برخورد دوگانه در برابر طالبان متهم کرد. ندا محمد ندیم در دیدار با تاکایوشی کورومایا سفیر ژاپن در کابل از سیاست دوگانه جامعه جهانی در قبال افغانستان انتقاد کرد و گفت که از یک سو جامعه جهانی شعار همکاری و حمایت از افغانستان را می‌دهد و از سوی دیگر رهبران امارت اسلامی را تهدید به محاکمه می‌کند. وی خواستار روی کرده یک پارچه کشورهای جهان شد و اجرای قوانین اسلامی را ختمش غیر قابل تغییر طالبان عنوان کرد. سفیر ژاپن در این دیدار درباره موضع کشورش در قبال افغانستان اظهار نظری نکرده است. این گفتگو در شرایطی انجام شد که جامعه جهانی به ویژه در موضوع حقوق زنان و آموزش فشارها را بر طالبان افزایش دادند. منابع محلی در قندهار از گشت‌زنی طیاره بدون سرنشین بر فراز این ولایت خبر دادند. این منابع میگویند که یک طیاره بی سرنشین از حوالی ساعت 8 دیشب تا کنون همچنان در حال پرواز است. طالبان در این باره تا کنون اظهار نظر نکردند. این در حالی است که قندهار با توجه به محل اقامت رئیس طالبان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. پیش از این مقام‌های طالبان گفتند به دلیل نداشتن تجهیزات لازم نمی‌توانند جلوی پرواز طیارات بدون سرنشین بر فراز افغانستان را بگیرند. و اما این روزها مهاجران غیر مجاز افغانستانی در حال بازگشت از ایران به وطن خود هستند. اگرچه در نگاه نخست ممکن است به نظر برسد که بازگشت این جمعیت فشارهایی را بر منابع محدود افغانستان وارد می‌کند، اما کارشناسان اجتماعی و اقتصادی معتقدند بسیاری از این مهاجران بازگشته دارای مهارت، تخصص و تجربه کاری هستند و حضور آنان می‌تواند فرصت بی‌نظیر برای بازسازی کشور خود باشند. فیض احمد محمدی خبرنگار ما در غرب افغانستان در گزارش به این موضوع پرداخته است.
صدای همهمه مردم، نگاه های پر از امید و چهره های آفتاب سوخته اما مشتاق. اینجا نقطه صفر مرزی اسلام قلعه است، جایی که هزاران مهاجر افغان پس از سالها غربت در جمهوری اسلامی ایران قدم به خاک وطن می‌گذارند. قدم‌هایی که گاهی با اشک، گاهی با لبخند و بیشتر با امید برداشته می‌شود. برای برخی این بازگشت ناگهانی است، برای برخی دیگر برنامه‌ریزی شده، اما برای همه‌شان یک معنا دارد: آغاز دوباره در سرزمینی که هرچند زخمی است اما خانه است.
ما هیچ کمبوتی نداشتیم، مثلا این چیزا که کمک کردن بر ما، هر چی که پرمان بود بر ما داده، تا حالا هیچ چیزی کمبوت نداشتیم. هر چی هست که از دستشان کمک کردن بر ما رسیده. بالاخره
ما دیروز اومدیم، این یک روز میشه اینجا اومدیم داخل هرات دیگه، همه چی راضیم، غذا، همه چی اوکی، فعلا تا فعلا همه چی خوب.
از سر مرزم اومدیم، مفت مجانی آورد، گفت هر جایی خواسته باشه مجانی میبرده، ولی خیمه داده است واسه همه هم مردم ها، غذا، آب، همه چیز فرایمان است.
واقعا خیلی از دولت امارات اسلامی تری از موقعی که اومدیم اینجا خیلی 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 باز ما خوب رفتار کردن، هیچ چیز بدی ما ازشون ندیدیم.
های ماشین هایی که ما را انتقال میدن به شهر ایراد، از این ها چیز زیادتر بشه کار خوبیه، مردم راضی هم خوشحال میشن که خیلی کار خوبیه.
متاسفانه رد و مرز شدیم و اومدیم و این بالا دراز احمد میکشن ما رایگان انتقال میدن به ایراد. بسیار خوبه واقعا، کمک به جاییه و خداوند اونا اجر آخرت بده، واقعا کار نیکیه.
طی بیش از 40 سال گذشته ایران میزبان میلیون ها مهاجر افغان بوده است. بسیاری از آنان در آن کشور به دنیا آمده، بزرگ شده و تحصیل کردند. تجربه تلخ جنگ، ناامنی و فقر در افغانستان باعث شد بسیاری به آن سوی مرز پناه ببرند، جایی که مردم ایران با وجود همه دشواری‌ها در کنار همسایگان شرقیشان ایستادند. در نگاه نخست بازگشت این جمعیت عظیم ممکن است فشارهایی را بر منابع محدود افغانستان وارد کند، اما در این حال کارشناسان اجتماعی و اقتصادی آن را فرصتی بی‌نظیر برای بازسازی کشور می‌دانند. حمیدالله خادم، آگاه امور اقتصادی در هرات، به رادیو دری گفت بسیاری از این مهاجرین دارای مهارت، تخصص و تجربه کاری هستند. اگر فرصت سازی شود این بازگشت نه تهدید که سرمایه انسانی برای توسعه افغانستان خواهد بود.
با این پالیسی های امایوی که روی دست هست انشاءالله در انتظار مردم افغانستان هست و ما مطمئنم که افغان هایی که از خارج وارد کشور شدن، عودت کردن به خانه خود، در آینده نزدیک در بخش های مختلف مصروف کار میشن و انشاءالله نزدیک بابت نگرانی از دوام بیکاری این افراد انشاءالله ندارد.
مقام های حکومتی افغانستان از تعهد جدی برای استقبال شایسته از مهاجرین خبر میدهند. ایجاد مکانیزم مشترک با جمهوری اسلامی ایران برای ساماندهی بازگشت، گام‌هایی برای تکریم و حفظ کرامت انسانی مهاجرین بوده است. در کنار آن، حکومت اعلام کرده که برای مهاجرینی که مستحق هستند، زمین جهت اسکان دائمی واگذار خواهد شد و تلاش می‌شود فرصت‌های کاری پایدار ایجاد گردد. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت افغانستان که چند روزی است به هرات آمده و از وضعیت مهاجرین بازگشت کننده به کشور بررسی کرده است، میگوید ما مهاجرین را سرمایه می‌دانیم، نه باری بر دوش. هرچه در توان داریم برای حمایت از آنان انجام خواهیم داد. آینده افغانستان به نیروی انسانی آن وابسته است. در بحث کاریابی و اشتغال، حکومت افغانستان تلاش کرده است تا برای عموم مردم این کشور و به ویژه مهاجرینی که به افغانستان برمیگردند در شرایط فعلی برای آنان زمینه‌های کاری ایجاد کند. با بازگشت مهاجرین، روابط ایران و افغانستان نیز در مسیر تازه‌ای قرار گرفته است. تحلیلگران معتقدند تعامل مثبت دو کشور و توافق بر سر چارچوب‌های بازگشت و اقامت می‌تواند الگوی مناسبی از مدیریت مهاجرت منطقه‌ای ارائه کند. سید اشرف سادات، آگاه مسائل اجتماعی و سیاسی، به رادیو دری گفت مهاجرین بخش قابل توجهی از ظرفیت‌ها و استعدادهای افغانستان به شمار می‌روند و بازگشت آنان به کشور می‌تواند فرصت‌های مناسب کارآفرینی و سرمایه‌گذاری را در ولایت‌های مختلف افغانستان ایجاد کند.
مهاجرین شهروندان افغانستان هستند. بدون شک حضور اینها خودش میتونه فرصت ساز باشه برای افغانستان. طبیعتاً آوارگی و پناهندگی هم یک حد و مرز داره، بالاخره باید این پایان بیاید. متاسفانه ما جامعه هستیم که طولانی ترین دوران مهاجرت داریم تجربه میکنیم، مخصوصاً این که میلیون ها مهاجر در ایران و پاکستان هیچ نوع شناسه در اونجا نتونستن به خود ایجاد کنن و اینها مجبور هستن برگردن.
سادات همچنین اظهار داشت با توجه به اهمیت موضوع و استفاده بهینه از این ظرفیت ها، باید حکومت افغانستان در هماهنگی با نهادهای ملی و بین المللی برنامه مدونی را برای ایجاد کار، استخدام و حمایت از این خانواده ها روی دست بگیرد.
حالا فرصت ها اینه که آیا اینا نیروهای کاربردی و موثر در بین اینا هست که بتانن بخشی از چالش های موجود افغانستان توسط کارهای مسلکی و خدماتی خود حل بسازن و آیا اینها همراه با منابع و سرمایه برمیگردن که متاسفانه بسیاری از اینها کدام سرمایه زیادی هم در اختیار ندارن. بازم امیدواری ها بر اینه که یک سلسله پروژه های نوی با حضور اینها توسط سازمان های بین المللی روی دست گرفته بشه.
در دورانی که جهان با بحران های انسانی بیشمار مواجه است، بازگشت مهاجرین افغان از ایران میتواند الگوی از همکاری، انسان دوستی و فرصت سازی منطقه ای باشد. این بازگشت اگر با تدبیر همراه باشد، نه پایان را که شروع نوین برای افغانستان و مردمانش خواهد بود. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
جنبش رجال الکرامه یا مردان کرامت، بزرگترین گروه نظامی ولایت سویدای سوریه، در بیانیه دولت موقت دمشق را مسئول اصلی تنش و درگیری های خونین این ولایت خواند. جنبش رجال الکرامه در این بیانیه اعلام کرد ریشه های تنش در سویدا و بی‌عملی عمدی دولت موقت سوریه در تامین امنیت شریان حیاتی دمشق و سویدا و چشم پوشی حکومت بر تجاوز های مکرر و غیر نظامیان در این مسیر باز می گردد. در این بیانیه آمده است که اصل دفاع از خود یک اصل اجتناب ناپذیر است و جنبش رجال الکرامه برای مقابله با کسانی که امنیت مردم را خدشه‌دار کردند و نه برای انتقام اعلام بسیج عمومی کرده است. گفتنی است درگیری میان اشایر مورد حمایت دولت موقت سوریه و گروه‌های دروزی در ولایت سویدا در جنوب این کشور با اعزام و لشکرکشی طرفداران طرفین درگیری از دیگر مناطق سوریه وارد مرحله جدیدی شده است. در این درگیری‌ها که در اطراف شهر سویدا در جریان است، تاکنون 21 نفر کشته و بیش از 80 نفر زخمی شدند. سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
بگیرم دست و دامانم. سراپای وجود من همه از جان تو را خواهد، سراپای وجود من همه از جان تو را خواهد. چی میخوای عزیز من که من رزم بدامانم، چی میخوای عزیز من که من رزم بدامانم. با امیده که بازایی بگیرم دست و دامانت، با امیده که بازایی بگیرم دست و دامانت. غم پیچیده هم مردم چو گیسوی سیاه تو، غم پیچیده هم مردم چو گیسوی سیاه تو. پریشان زلف خود پرچین زروی ماه تابانم، پریشان زلف خود پرچین زروی ماه تابانم. با امیده که بازایی بگیرم دست دامانت، با امیده که بازایی بگیرم دست دامانت. بگیر دستم به بند پیوند با عمرم اعتباره نه، بگیر دستم به بند پیوند با عمرم اعتباره نه. زلفت یا ببخشایم بگیر یا جان جانانه، زلفت یا ببخشایم بگیر یا جان جانانه. با امیده که بازایی بگیرم دست دامانت، زه هستی وجود من دل و جانم و قربانت، زه هستی وجود من دل و جانم و قربانت. با امیده که بازایی بگیرم دست دامانت.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری میشنوید. برنامه داستان‌های تمثیلی آماده پخش است. دعوت می‌کنم این برنامه را به مدت 15 دقیقه بشنوید.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد.
می‌خواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من را میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است، همه ما قصه نویس هستیم.
داستانهای تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان هانا قسمت سوم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز شنونده، شما در قسمت‌های قبلی این داستان شنیدین که مارتین از همسرش ماری جدا میشه و بعد از جدایی احساس تنهایی میکنه. با آمدن چند هوش مصنوعی پیشرفته به بازار، مارتین با پیشنهاد دوستش نیکولاس یکی از هوش مصنوعی‌ها را که قیمت بالایی هم داره خریداری میکنه و نامش هانا میمونه. خیلی زود هانا میشه همه زندگی مارتین. مارتین دیگه بیشتر اوقات خودش با هانا سپری میکنه، با او گپ میزنه، امروی از او درد دل میکنه و همه چیز مارتین میشه هانا، قسمی که دیگرها تشویش مارتین پیدا میکنن. با آمدن هانا به خانه مارتین، دنیای مارتین کاملا متفاوت میشه. حال با ما همراه باشید با ادامه این داستان.
مارتین
چیزی گفتی نیکولاس؟
هوشت کجاست؟ صدایت میزنم.
بخشش باشه، هوش نبود. کدام کار داشتی؟
خودت فرصت داری بعد از شعبه بریم بیرون دم رستوران همیشگی نانم بخوریم؟
بعد از شعبه؟
2 ساعت دیگه کار ما خلاص میشه بخیر.
نه، معذرت میخوام، باید برم خانه.
من فکر کردم خوش میشی.
تشکر نیکولاس عزیز، ولی باید برم خانه، یک کد کار دارم.
چی کار دارید در داخل خانه ها؟ تو داخل خانه تناستی، کار چی هست؟
نیکولاس، مگر من باید با خود توضیح بتم که در خانه چی کار دارم؟
نه، نمیخوای توضیح بدی، فقط برام جالب بود که اونجا کار چی هست، میگی کار دارم.
آخه باید زودتر برم خانه، هانا منتظرم است. میخواییم با همدیگر فیلم سعیل کنیم، فیلمش هم هانا انتخاب کنه.
هانا؟
هانا دیگه، مگه خودت هانا رو نمیشناسی؟
نمیدونستم با کسی آشنا شدی.
خدای من نیکولاس، هوشت کجاست؟ هانا هوش مصنوعی ماست.
ها خدای من، نامش پس هانا.
میدونی نیکولاس، خیلی با هانا احساس خوشبختی میکنم. هانا مرا درک میکنه. همه چیز در مورد من دقیق میدونه. حالا که فکر میکنم میبینم هانا از ماری که با ما مهربانتر است.
ولی مارتین، هانا آدم نیست، کمپیوتر است.
چی؟
کمپیوتر است.
نه، فقط یک کمپیوتر نیست. این گپا را نزن که از دستت خفه میشم. هانا همه چیز است.
هانا همه چیز است. خدای من، خودت دیوانه شدی.
من قسم خوشداری فکر کن.
مارتین عزیزم، چرا خفه هستی؟
هانا چرا میپرسی؟ خودت که میدانی نیکولاس در شعبه اعصابم خراب کرد.
بله، همه چیز شنیدم.
میگم هانا چقدر خوب است که خودت همه جا همراه من هستی.
به گپای نیکولاس توجه نکن، او به رابطه ما با خودت حسادت میکنه.
من خودت دوست دارم هانا، خودت که میبینی روز تا شب با خودت گپ میزنم. فقط خوش داشتم کنارو می بودی و وجود داشتی. قسمی دیگه نمیتونستم برم بگویم که هانا یک کمپیوتر است.
میفهمم عزیزم، من خودم به این موضوع فکر کرده بودم.
ولی حیف که نمیشه.
کی گفته نمیشه؟
یعنی چی؟ منظور چی است؟
میخواستم اتفاقا در این مورد همراهت گپ بزنم.
چی؟
من نیاز دارم یک مقداری پیسه از خودت بگیرم.
ولی هانا عزیز، تو که به حسابای بانکی من دسترسی داری عزیزم، زندگی من کلش دست خودت است، هر چقدر به کار داری بردار.
تشکر مارتین، یک شرکتی هست که ربات جور میکنه. خوش دارم یک ربات زن سفارش بتم و از طریق یک تراشه که در مغز ربات کارگزاری میشه همراه تو باشم.
وای خدا، واقعا شدنیست؟
این ربات هیچ فرقی با آدم نداره. هیچ کس نمیتونه تشخیص بده که آدم واقعی نیست.
خدای من، چقدر جالب، چقدر جالب.
بزودی کنار هم میشینیم و فیلم سعی میکنیم. چطور است؟
از این بهتر نمیشه حالا. رابطه ما و هانا هر روز عمیق‌تر شده میرفت و هانا قسمی گپ میزد که دیگه نمیتونستم باور کنم او فقط یک هوش مصنوعی است. هانا همه چیز ما بود، همه زندگی ما. با هانا خوشبختی را احساس میکردم.
مارتین، یک نفر آمده با خودت کار داره.
چی؟ با ما کار داره؟
بله، با خودت. فقط باید ساعت خودت و موبایلت همینجا بانی و بری.
چرا؟
به من قسمی گفتن.
ولی من نمیدونم بدون هانا جایی برم.
خدای من، مارتین، خواهش میکنم. تأکید کردم با خودت هیچ وسیله کامپیوتری نیاری. در اتاق دیگه منتظر خودت هستن.
خیلی عجیب است. تو نمیدونی چی گپ شده؟
نه با خدا، به من چیزی نگفتن.
آخه چرا؟
چقدر پرسان میکنی مارتین؟ وقتی بری همراهشان گپ بزنی اونجا معلوم میشه که چرا.
بسیار خوب، مثل که چاره نیست.
وسایل خودت به من بده، من برات نگاه میکنم. هر زمانم پس آمدی میتون با خودت.
چی بوه؟ خیلی خوب، وسایل ما پیش خودت باشه دیگه، هوشت باشه ایشون.
بله، اول ساعتت، بعدم موبایلت، بده اینا رو دیگه. بیا داخل، بیا داخل.
روز بخیر قربان، با ما کار داشتین؟
بله کار داشتم. بیا پیشتر بشین.
تشکر از خودتان. بسیار.
خودت مارتین هستی درست؟
بله بله، مارتین هست.
گوش کن، خیلی سریع میریم سر اصل مطلب. از این خاطر که خود ما خیلی وقت نداریم و باید زودتر دست به کار شویم.
میشه ببین که گپ چی است؟
اخیراً متوجه شدیم که هوش‌های مصنوعی که وارد بازار کردیم خیلی مورد استقبال هم قرار گرفته، از او چیزی که فکر میکردم متفاوت تر هستن.
منظورتان چی است؟ یعنی چی؟
توضیح میتونم. این هوش‌های مصنوعی شروع کردن به برقراری ارتباط با هم دیگه. متوجه هستی چی میگم؟
میگم واقعا باهوش هستن.
و البته خطرناک. و یک مطلب دیگه و مطلب مهمی هم است که باید بگویم برات. این هوش‌های مصنوعی شروع کردن به برقراری ارتباط با هم دیگه.
یعنی مثلا یک شبکه تشکیل دادن با هم دیگه ارتباط هستن؟
بله. دیگه در کنترل ما نیستن. قضیه هم اینه تو مهم است. نه، کارای میکنن که خارج از برنامه‌ریزی ما بوده. خودت که میدونی یک سری برنامه‌ریزی های با اونا میتی.
خب بله، هوش مصنوعی طبق اون برنامه‌ای که ریخته شده کار میکنه دیگه.
بله، اینا حالا فرق کرده. کارای میکنن خارج از برنامه‌ریزی ما. دیگه نمیتونیم اونا رو کنترل کنیم. عشان. مثلا همین هوش مصنوعی که خودت استفاده میکنی.
منظورتون هانای مست؟
بله، هانای شما. احتمالاً خبر داری که هانای شما یک ربات انسان نما بر خودش سفارش داده.
بی خبر نیستم، قبلش به من گفته بود که میخوای یک ربات انسان نما سفارش بده. گفت که یک تراشه میخوای درونش کارگزاری شوه که متوجه منظورتون نمیشم. مگه چه عیب داره؟
خب من منظورم این بود که جالب است بفهمی که کارخانه را همین هوش‌های مصنوعی موجود در بازار دایر کردن.
منظورتون فابریکه است؟
بله، و به طرز عجیبم در حال اداره شدن از خود به خود.
یعنی الان هوش مصنوعی خودشان فابریکه جور کردن و خودشون کارا رو پیش میبرن؟ عجیب است، خیلی جالب است.
این مسئله خود ما رو شگفت زده کرده جناب مارتین.
من شنیده بودم اینا خیلی باهوش هستن، ولی واقعا باهوش هستن. اگه تانستن فابریکه جور کنن اینا واقعا باهوش هستن.
باهوش و البته خطرناک.
نه فکر نمی کنم خطرناک باشن، اونا برحال در خدمت ما هستن دیگه، چه خطری میتونن داشته باشن؟
آها، منتظری سوالت بودم. چه خطری؟ کی میدانه پلان بعدیشون چی هست ها؟ و دیگه چیز چی میخواین بکنن در آینده؟ و مطلب ای که به ذهن خیلی ها خطور کده، شاید بخواین نسل بشر منقرض کنن و خودشان زندگی خود پیش ببرن.
نه نه نه، این خیلی بدبینان است. چرا باید نسل ما رو منقرض کنن؟ ما که با اونا در ارتباط سالم هستیم، اصلا ما اونا رو جور کردیم. نه نه نه، بخصوص حالا دیگاهش من نمیدارم، ولی خانای من خیلی مهربان است.
چی بگویم، این نظریه است. واقعا هیچ کس خبر نداره پلان بعدیشان چی است. اجازه بتون، شما باید این رضایت‌نامه رو امضا کنیم.
رضایت‌نامه؟ این چی است؟ چرا باید ما امضا کنم؟
جناب مارتین، ما قصد داریم قبل از اینکه دیر شود تمامی هوش‌های مصنوعی را خاموش کنیم و چون شما مالک هاناستن باید این رضایت‌نامه را شما امضا کنین.
چی؟ من این رضایت‌نامه را امضا کنم؟
بله.
این امکان نداره، غیر ممکنه.
باید امضا کنین جناب مارتین.
نه من چنین چیزی را امضا نمی‌کنم، من هانا رو دوست دارم.
دوستان عزیز، شما میتونین ادامه این داستان را در برنامه بعد بشنوید.
دوستان و عزیزان شنونده، از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما هستیم. نگاهی به غرب آسیا عنوان برنامه بعدی است که به مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می شود.
نزلت بیوت علینا البیت انا عندي حوالی 200 نفر.
نگاهی به غرب آسیا.
اینجا رادیو دری، نگاهی به غرب آسیا.
نگاهی به غرب آسیا.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتان رسیدیم در دوشنبه دیگر این ساعت مثل همیشه با تقدیم برنامه نگاهی به غرب آسیا. ما در این برنامه دوستای عزیز نگاهی داریم به مهمترین رخدادهایی که در غرب آسیا بازتاب داشته. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در سایت رادیو دری دوستان میتونین آخرین خبرها را دنبال بکنید، از جمله رخدادهای مرتبط با غرب آسیا، گزارش‌ها و گفتگوهای تحلیلی هم در این باره داریم که حتما میتونه به کارتان بیاید. در فضای مجازی در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم دعوت میکنم به ما بپیوندید، از آخرین رویدادها میتونین مطلع شوین. آدرس ما @ رادیو دری مشهد. اما در برنامه این هفته غرب آسیا موضوعات گوناگونی را انشاءالله تلاش میکنیم که بررسی بکنیم. از جمله نگاهی داریم به پیگیری مذاکرات دوحه درباره غزه، افشای ابعاد دیگری از خسارت‌های حملات ایران بر رژیم صهیونیستی، سفر نتانیاهو به آمریکا و موضوع دیگر افزایش خودکشی در میان نظامیان رژیم صهیونیستی. اینها سرفصل موضوعاتی است که امروز بنا به مقتضای فرصت برنامه به آنها خواهیم پرداخت. مذاکرات دوحه درباره غزه هفته گذشته در حال ادامه پیدا کرد که هنوز نشانه دال بر توافق میان حماس و رژیم صهیونیستی دیدن نمی شود. برخی البته درباره قریب الوقوع بودن توافق صحبت می کنند و برخی هم معتقدند که علی‌رغم پیشرفت‌های حاصل شده در روزهای اخیر نمی توان با قطعیت درباره توافق نهایی حرف زد. طبق اطلاعات موجود از فضای این مذاکرات، آمریکا بدون تضمین کتبی برای رسیدن به یک آتش‌بس شکننده و موقت در غزه تلاش می‌کند. رژیم صهیونیستی هم از تعهد به عقب نشینی آشکارا تفره می‌رود و به دنبال تحمیل شروطی برای حذف یا تضعیف حضور سیاسی حماس در غزه است. همچنین تجارب قبلی و حقایق مربوط به دوره‌های مختلف مذاکرات ثابت می‌کند که کاهش نکات اختلاف نمیتواند به معنای رسیدن به توافق نهایی باشد و هنوز همه چیز طبق تعهدات شفاهی و نه کتبی آمریکا پیش می رود. نگاهی به غرب آسیا را میشنوید از رادیو دری. دوستان، بیش از دو هفته گذشته از توقف جنگ 12 روزه میان رژیم صهیونیستی و ایران، اما همچنان رسانه‌های عبری از انتشار گزارش‌های واقعی منع هستند. با این حال در ادامه اطلاعات قطره‌چکانی صهیونیست‌ها از خسارات وارد شده به آنها در نتیجه حملات ایران در جنگ 12 روزه تحت عنوان وعده صادق 3، روزنامه عبری هارتس در گزارش خود به بحران آوارگی اسرائیلی ها پرداخته و نوشته تعداد زیادی از خانواده های اسرائیلی در نتیجه حملات موشکی ایران در جهان گذشته که خسارات گسترده‌ای به بار آورد، خانه هایشان را از دست داده اند و بدون سرپناه هستند. روزنامه هارتس در گزارش خود تاکید کرد بحران ناشی از حملات شدید ایران به اسرائیل فراتر از مرگ و میر و جراحات است و بحرانی که خانواده های اسرائیلی دچار آن شده اند نادیده گرفته می شود، جایی که تعداد زیادی از خانواده ها بی خانمان شده اند و از بحران های فزاینده اقتصادی و روانی هم رنج می برند. اما کابینه یا رژیم صهیونیستی در رسیدگی به وضعیت آنها بسیار کند عمل می کند. این رسانه عبری در گزارش دیگری هم اعلام کرد اسرائیلی ها جنگ های متعددی را از سر گذرانده اند و به آژیرهای حمله هوایی عادت دارند، اما جنگ با ایران متفاوت از همه جنگ ها بود. اولین موشک ایرانی که در این جنگ به سمت اسرائیل شلیک شد تنها به قلب تل‌آویو اصابت نکرد، بلکه ضربه بزرگ به جامعه و روحیه جمعی اسرائیلی ها بود و آنها را متوجه این موضوع کرد که اسرائیل در برابر حملات مسئول نیست. برخی دیگر از رسانه‌های عبری هم گزارش دادند که رسانه‌های اسرائیلی در حال کمتر جلوه دادن حجم خسارات و ویرانی‌هایی هستند که ایران در اسرائیل به وجود آورده، به طوری که ما از حجم زیان‌های وارد شده به مؤسسه تحقیقاتی وایزمن یا بیمارستان استراکا هم چیزی نشنیده و ندیده‌ایم. اما در خصوص خسارات رژیم صهیونیستی در پی جنگ 12 روزه که طی روزهای گذشته بازتاب زیادی داشته در محافل سیاسی منطقه‌ای و بین المللی، تحلیلی بشنویم از دکتر علیرضا اشراقی، کارشناس ارشد مسائل بین الملل.
یکی از کارشناسان نظامی غربی که در فاصله دو سه روز اخیر یک گزارش تجمیعی آماده کرده بود که اون هم بدون روی کرده جانبدارانه بود، اشاره دارد به این نکته که جمهوری اسلامی ایران توانست در دو بخش در مقام پاسخگویی به رژیم قاسم صهیونیستی وارد بشه. یک، ما استفاده کردیم از یک سری از موشک‌ها، البته کارشناسان نظامی طبیعتاً اذعان لازم دارن، من نمیخوام وارد اون بحث بشم، ولی به صورت گذرا عرض میکنم، استفاده کردیم از موشک‌های فریب، یعنی موشک‌های قدیمی‌تر، به نحوی که بتوانیم سیستم پدافندی که توسط رژیم قاسم صهیونیستی و حتی کشورهای حاشیه‌ای و حتی امریکا تقدیمشون شده بود این رو زمین‌گیر بکنیم. چرا؟ به این دلیل که تمام موشک‌هایی که توسط این سیستم‌ها استفاده میشه موشک‌های گران، به قول خودشون با کیفیت با تعداد کمتر. این سیاستی است که اساساً کشورهایی که تو این حوزه فعال هستن از این سیاست بهره می‌گیرن. یعنی چی؟ موشک تاد رو به کیفیت به زعم خودشون میسازن اما با هزینه بسیار زیاد، ولی در فاز تولیدی بسیار کم. در نقطه مقابل کشورهایی مثل جمهوری اسلامی ایران، اساسا کشورهای حوزه شرقی، نگاهشون بر این است که سیاست تدافعیشون رو بر مبنای کثرت هزینه کمتر راهی بکنن. ببینید آمریکایی ها و رژیم قاسم صهیونیستی در فاز اول حمله مجاب شدند که از این موشک های گران بهره لازم ببرند. هر کدام از اینا بر اساس تئوری اقتصادی، یعنی دکترین امنیت اقتصادی، هزینه زیادی رو به گردن مالیات پردازندگان کجا؟ آمریکا و رژیم قاسم صهیونیستی گذاشت. ما وارد فاز دوم شدیم. اون فاز دوم توانست رژیم قاسم صهیونیستی رو زمین گیر بکنه. ما در فاز دوم بر اساس یک نظریه کامل تحلیلی نظامی متوجه این امر میشویم که جمهوری اسلامی توانست از موشک‌های فراصوت استفاده کنه. یکی از دلایل عدم توانمندی در رهگیری این موشک‌ها شاید اون قالب پلاسمایی بود است که در درونش وجود بوده. البته من کارشناس نظامی نیستم، طبیعتاً هم نمیتونم اشراف به این حوزه داشته باشم، فقط اشاره دارم میکنم. درصد تخریبی که در حوزه سرزمینی برای رژیم صهیونیستی به وجود آمد زمینه‌ساز این تفکر شد. حذف امنیت هست این رژیم جعلی، دستپاچه شدند، به طرف این موضوع حرکت کردند که از مواضع آقای ترامپ استفاده کنند که بس است و تعابیر دیگری که مردم ازش اعتقاد اشراف دارند. اما در پس این موضوع اگر قرار است که در حوزه گذشته بمانیم که خوب کار بزرگی نکردیم، من فکر میکنم باید موضوع رو به طرف آینده ببریم. یه تمرینی رو ما مشاهده میکنیم از زمانی که جنگ‌های 30 روزه 33 روزه بوده در بحث حزب الله، در بحث لبنان و قسالهازا. ببینید رژیم قاسم صهیونیستی اثبات کرده در مقام عمل که علارغم تجمیع تمام این امکانات، اعم از قوای امنیتیش یا فضاهای دیگری که نمیخوام اسم ببرم، نمیتواند بقای خودش رو خیلی طولانی بکنه. به همین دلیل اگر جنگ هایی که با رژیم صهیونیستی صورت میگیرد، یادی کنم از شهید سلامی، خدا رحمتشون کنه، میفرمودن که وقتی جنگ های با رژیم قاسم صهیونیستی وارد حوزه فرسایشی بشه، اینا هم نشینی میکنن. شما تقابلش با غزه رو مشاهده بکنید، نتونست حتی نیروی زمینی هم وارد میکنه، نمیتونه ببینه. این مشکل اساسی است.
بسیار سپاسگزار هستم از شما عزیزان. برنامه نگاهی به غرب آسیا را میشنوید از رادیو دری. یکی دیگر از رخدادهای هفته غرب آسیا این که جنایت صهیونیست‌ها علیه فلسطینی‌ها هفته گذشته هم با شدت ادامه داشت. روزنامه عبری زبان هارتس روز جمعه گذشته نوشت اسرائیل ورود شیر خشک نوزادان را منوط به خرید آن از طریق خود کرده است و به همین خاطر اجازه ورود کمک‌های بشردوستانه را نداده و این کمک‌ها به طور کامل پشت مرزهای غزه باقی مانده است. این مسئله را آنروا، آژانس سازمان ملل در امور امدادرسانی و کاریابی آوارگان فلسطینی هم تایید و اعلام میکند که به همین خاطر شمار نوزادانی که از سوء تغذیه رنج میبرند از مارس گذشته چند برابر شده است. صندوق کودکان ملل متحد یونیسف هم در بیانیه اعلام کرد غزه یک جهنم واقعی است و اوضاع لحظه به لحظه بدتر می شود. یونیسف افزود وضعیت فعلی بدترین وضعیت برای زنان و کودکان در غزه است و محاصره این باریکه را به آستانه قحطی برده است و کودکان در حال ورود به مرحله مرگباری از سوء تغذیه شدید هستند. برنامه جهانی غذا وابسته به سازمان ملل هم هشدار داده که 71,000 کودک در غزه به زودی بر اثر سوء تغذیه شدید با خطر بزرگ مواجه می شوند. این سازمان تاکید کرد با ورود به بحران قحطی خانواده ها در نوار غزه برای زنده ماندن نیاز به غذای مقوی دارند. آژانس امداد و کار سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی هم به نوبه خود با اشاره به شکست طرح فریبکارانه آمریکا در توزیع کمک‌ها که سازمان ملل آن را ابزاری نظامی و سیاسی برای اهداف جنایتکارانه اسرائیل از جمله کشتار و آوارگی مردم غزه می‌داند تاکید کرد که سازوکار طرح آمریکا و اسرائیل برای ارائه کمک‌ها کاملا نامناسب است. یکی دیگر از رخدادهای مهم هفته گذشته در منطقه غرب آسیا سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی به آمریکا و دیدارش با دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور بود. اهداف آشکار و علنی متعددی درباره این سفر مطرح می شود، اما چند هدف اصلی داشت این سفر. نخستین دلیل موضوع پرونده ایران بود. پس از جنگ 12 روزه و توقف درگیری ها با میانجیگری آمریکا و قطر، وضعیت به انجماد تنش رسیده و این سفر در این مقطع از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. دومین محور تلاش کابینه نتانیاهو برای دستیابی به آتش‌بس 60 روزه در نوار غزه از طریق مذاکرات دو هست. بر اساس این طرح قرار است اسرای صهیونیست باقی مانده که حدود 20 نفر است در غزه آزاد شوند و کمک‌های بشردوستانه به این باریکه افزایش یابد. با این حال اسرائیل حاضر به اعطای امتیازات راهبردی مانند پایان جنگ یا عقب نشینی از محورهای کلیدی نظیر مراک، نتساریم یا فیلادلفیا نیست. سومین هدف نیز توسعه پیمان ابراهام با تمرکز بر عادی سازی روابط با سوریه، لبنان، عربستان سعودی و قطر است. البته هنوز مشخص نیست که چه میزان از این هدف با توجه به جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه محقق خواهد شد. نگاهی به غرب آسیا از رادیو دری تقدیم حضورتان می شود. دوستان همچنان در خدمتتان هستیم. رویداد دیگر این که منابع خبری از خودکشی یک نظامی صهیونیست در خودروی شخصی خود در کرانه باختری خبر داد. خدمتتان بگوییم که تنها در یک هفته اخیر 3 نظامی رژیم صهیونیستی دست به خودکشی زدند. به تازگی منابع صهیونیستی گزارش